خب میخوایم در این فرصت وضعیت خرید و فروش و کلان شرایط بازار آبزیانی کشورمون رو بررسی کنیم در گفتگویی که خواهیم داشت در این لحظه با جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان. آقای گلشاهی سلام، درود بر شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه.
آقای گلشاهی خوش آمدیم به برنامه نمودار رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم که من این مقدمه کوتاهی رو بگم، خاطرتون هست ابتدای سال بعد از اینکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، میدونم که همکاران شما هم دچار مشکل شدن در حوزه توزیع و تولید، بعضی مشتری وجود نداشت. خب الحمدلله این روند تغییر کرد با توجه به تمهیداتی که شما داشتین. الان نمیدونم گفتگوهای قبلی که پخش شد شما شنیدین یا خیر، یکی از راه‌هایی که بسیاری از دستگاه‌ها به حال دارن به سمت شرکت میکنن فروش‌های آنلاین، منتها به شرط اینکه مردم این اعتماد خاطر رو داشته باشن. می‌خواستم ببینم الان با توجه به اینکه وضعیت حمل و نقل از شهرهای مختلف تهران زمان بر هست، شما یا استاندارد خاصی رو دارین برای اینکه مردم بتونن با خیال راحت مراجعه کنن و محصولات خودشون رو بگیرن و ترجیحاً از طریق آنلاین؟
بله، من تشکر میکنم به موضوعی که برای برنامه انتخاب کردید و موضوع بسیار مهمی هست، چون یکی از نکات مهم توی شیوه‌های جدید عرضه این است که ما بتونیم اعتماد سازی و اون اطلاع رسانی لازم رو انجام بدیم که مردم با طیب خاطر بتونن محصول مورد نظرشون رو، به خصوص وقتی که کالای پروتئینی هست و سریع الفساد هم هست، بتونن با خیال راحت بهش دسترسی پیدا بکنن.
بله.
فروش سیستم‌های آنلاین خب به دو سه سال اخیر برمیگرده در حوزه مواد پروتئینی، به خصوص در بخش آبزیان، و عمدتاً هم در شروع کارش معطوف بود به کالایی مثل کنسرو که فساد پذیره بالا ندارن و راحت میتونن حمل بشن و در اختیار مشتری قرار بگیرن، که توی بعضی از سایت‌های فروش اینترنتی مواد غذایی و همچنین سایر محصولات که به صورت اینترنتی کار می‌کردن این کالا فروخته می‌شد. به تدریج با هماهنگی که با شرکت‌های تولید کننده انجام شد و لزوم تنوع بخشی به عرضه محصولات و قبل از اینکه این بیماری بروز بکنه و همه را دچار مشکل بکنه، که اون تولید کننده ها که مصرف کننده ها و عموم کشور رو مورد هجوم قرار بده، بحث توزیع اینترنتی کالا، فروش اینترنتی و توزیع در لحظه کالاهای فاسد شدنی، به خصوص آبزیانی که بسته‌بندی شده بودن، در دستور کار قرار گرفته. چند تا از برندهای مختلف کشورمون که برندهای بزرگی بودن میتونستن توانمندی این رو داشتن که سیستم توزیع سریع و لحظه‌ای رو و در واقع اون چیزی که مصطلح هست تحویل فوری رو داشته باشن راه اندازی بکنن، و خوشبختانه اونها با توجه به اینکه جایگاه‌ها و پایگاه‌های توزیع متعددی رو داشتن، یعنی هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور داشتن و هم اینکه پایگاه‌های مختلفی در سطح شهرهای بزرگ به خصوص داشتن و میتونستن از اونجا در لحظه و با فاصله زمانی کوتاه محصول رو به دست مشتری برسونن، تجربه موفق و خوبی. بعد از اینکه پاندمی کرونا اتفاق افتاد، این فروشگاه‌های اینترنتی مجوزداری که داشتن فعالیت می‌کردن در یک مقطع زمانی کوتاه در فاصله اسفند ماه به خصوص ایام پایانی سال با هجوم مشتری مواجه شدن، که این هجوم مشتری بیشتر از توان توزیعی بود که پیشبینی شده بود برای این کار، و طبیعتا تو بقیه بخش هم که خرید اینترنتی وجود داشت این حجم وجود داشت. بعضی از سایت ها که حتی کالاهای فاسد نشدنی را هم توزیع میکردن با تأخیر در تحویل کالا مواجه شدن، که یه سری مشکلات، البته این مشکلات خیلی عدیده نبود و خیلی هم تعدادشون زیاد نبود، ولی مشکلاتی به وجود آورد که منجر به این شد که اینها تنها در حد همون توانشون بتونن پذیرش کالا رو داشته باشن و توضیح بکنن، که تو همین زمینه تو ایام پایانی سال تا اواخر فروردین میزان فروش این فروشگاه‌های اینترنتی تو 7 بودن، یه چیزی حدود 180%، یعنی 1.8 برابر تا 260%، یعنی 2.6 برابر افزایش میده. بعد از اون خب با ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی که به فروشگاه انجام شد، بخشی از فروش فروشگاه برگشت و میزان عرضه و تقاضا تو فروشگاه‌های اینترنتی هم حالت متعادل به خودش گرفت. اما ما به دنبال این بودیم که بیایم با همکاری بخش‌های زیرفت و با یه سری مساعدت دولتی از این فرصت استفاده بکنیم و این شرکت‌ها رو تقویت بکنیم، اگر میشه شرکت‌های جدیدتری رو هم وارد این عرصه بکنیم که توان توزیع زیاد بشه، با توجه به اینکه اعتمادسازی اولیه توی اون ایام پایانی سال با توجه به پیک و تراکم کاری که وجود داشت بین کسانی که خریدار بودن به وجود اومده بود. و طبیعتا برای مبنا سیستم های توزیع بازنگری شدن، سیستم های مربوط به
الان مشخصا وضعیت به چه شکل جناب آقای گلشایی؟
الان کسی که تقاضا داره توی ما دو سری سایت داریم، یه سری از سایت ها هستن که صرفا محصولات بسته بندی شده رو از کارخانجات بزرگمون که فراوری کلان رو انجام میدن تحویل میگیرن تو کول باکس های مشخصی، اینها رو به صورت روزانه بین مشتری ها توزیع میکنن. یه سری از فروشگاه های آنلاینمون هستن که اینها ماهی تازه رو به سفارش خود مشتری که در داخل سایت نوع ماهی، نوع فراوری، نوع تمدار شدن و سایر موارد رو انتخاب میکنه براشون ثبت سفارش میکنن. اینجا دیگه تحویل در روز نیست چون این ماهی باید آماده
چون باید بیاد براشون.
بله یکی دو روز طول میکشه تا محصول رو آماده سازی میکنه، ولی زمان رو، زمان ارسال رو و از ابتدا به مشتری اطلاع
میدن. بله جناب گلشاهی، من ممنونم از توضیحاتی که دادین. ببینید یه موضوع خیلی مهم که این وسط هست، موضوع قیمت این محصولاته. ببینید به هر حال بعد از این که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرد و به تناوب قیمت مرغ هم رو به افزایش داشت، خب مردم مراجعه کردن به گوشت سفید مثل ماهی. واقعیت اینه که قیمتا توی این مدت خیلی افزایش پیدا کرده. علت این افزایش چیه واقعا؟ چه بخشش کاذبه؟ مردم وقتی مراجعه میکنن به سختی شاید بتونن ماهی قزل الان بگیرن. برنامه دارین که برای این قیمتا مقدار کاهش پیدا کنه، راحت تر در اختیار مردم قرار بگیره محصولات؟
ببینید یه سری باید با یه سری واقعیت ها مواجه بشیم. یعنی اینجوری که مثلا من به عنوان کسی که توی دولت هستم بیام بگم که نه این افزایش قیمت ها کاذب هست و این اتفاقات نیفتاده، خیلی شاید شرایط درست نباشه. از ابتدا شرایط آبزیان در بازار تابع عرضه و تقاضا بوده و تابع شرایط هزینه های مختلفه تولیدش. یعنی از یک سری از حمایت های مستقیم به این خاطر که جزء کالاهای اصلی و اساسی در سبد غذای خانوار مثل قند و شکر و مرغ و گوشت نیست و ازش انجام نمی شده و این به نفعش هم شده، به نفع آبزی. یعنی ما قیمتی که از ماهی قزل الا در بازار می بینیم قیمت واقعیشه، قیمتی نیست که مثلا حباب داشته باشه یا قیمتی باشه که بگیم که این قیمت کاذبه، اینطور نیست.
الان الان جناب آقای گلشایی میزان مصرف مگه افزایش پیدا نکرده؟
میزان مصرف افزایش پیدا کرده.
خب قاعدتا باید قیمت ها هم کاهش پیدا بکنه دیگه.
نه ببینید ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، توی این شرایط تورم
لحظه، یعنی اینجا همیشه برعکسه،
افزایش قیمت نهادهایی که برای پرورش دهنده داره اتفاق میفته، افزایش هزینه‌های حمل و نقلی و سایر هزینه‌هایی که برای تولید مورد نیاز است، اینا همه.
آقای گلشایی مگه چند درصد در واقع ماهیایی که الان تو بازار داره عرضه میشه پرورشی هستن؟
تقریبا الان بر مبنای آخرین آمار عمل کردی که سازمان شیلات ایران ارائه کرده، خب تقریبا 46% کل آبزیانی که در بازار عرضه میشن پرورش.
خدا خیرتون بده. خب اون بیش از 50%شون که توی دریا داره پرورش صورت میگیره و اصلا در اونجا در حقیقت سید صورت میگیره، اونجا که دیگه نیازی به نهاده ندارن که بگیم حالا تاثیر
گذاره. نیاز به نهاده ندارم. ببین ترکیب هزینه‌های تولید توی شرایط پرورشی با شرایط دریایی فهم کن. شما توی شرایط پرورشی ترکیب اصلی هزینه‌های تولیدتون قیمت خوراک هست که 60% 50-60% قیمت خوراک بسته به نوع آبزی تعیین کننده قیمت هست. بخش زیادش هم هزینه‌های کارگری. وقتی که وارد دریا میشید یه هزینه سوخت رو دارید که ثابته توی این سالها، سه تا بخش متغیر دارید که اینها به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی حتی نوع تخصیص ارزی که برای تأمین اونها اختصاص داده شده چون تغییر کرده هزینه‌هاشون رو افزایش داده.
خودمون بخش آقای گلشاهی
یه بخش مربوط به نهادهای اولی، تجهیزات اولیه مورد نیاز برای کار صیده، یعنی تور، ادوات سیاری و تجهیزات سیاری.
خب اینا چیزی ثابته که آره دیگه،
اینا چیزی نیست که هر روز من میخوام برم مثلا تورم پاره بشه برم تور بگیرم. یه سری به حال شما هزینه میکنید ولی خب زمان مصرفش بالاست.
یه هزینه های متغیرتون اون هزینه استهلاک اونها براتون یه هزینه ای رو به جا میذاره. شما اینجوری نیست که در نظر بگیرید یه تور رو خریداری میکنید این تور براتون 3 سال کار میکنه. نه این تور که وارد دریا میشه بعد از 2-3 دفعه استفاده باید کنار گذاشته بشه، دوباره یه تور جدید خریداری بشه چون هم پاره میشه، هم دچار آسیب میشه، هم به خاطر صدمات طبیعی که بهش میخوره، کشش وزنی که توی دریا وجود داره، همه اینها تاثیر میذاره. چند بار قابل تعمیر هست، برای چند بار باید اون تور کامل کنار گذاشته بشه یا بخش از تور اصلاح بشه، بازسازی بشه، دوباره
وارد. آقای گلشایی یه سوال، شما الان معتقدین هزینه در واقع ماهی، حالا صید ماهی در دریا،
هزینه تولید
حالا تولید که نمیشه گفت برای ماهی توی دریا، حالا به هر حال باش ما میگیم تولید باش، همون هزینه صید توی دریا برابری میکنه با هزینه تولید توی مرکز پرورش ماهی؟
نه برابر نیستن.
خب آخه قیمت ها که وقتی نگاه میکنی میبینیم خیلی عددهای دریا بالاتره.
نه اینطور، من این اعتقاد رو ندارم، به خاطر اینکه ما ثبتای آماری که در منطقه داریم انجام میدیم لحظه به لحظه، ما هر هفته به طور ثابت
خب
روزهای یک شنبه هر هفته در تمام استانهامون در کل کشور میانگین های آماری قیمت هامون رو بر اساس میانگین ماهی عرضه شده اینا رو دریافت.
جایی هم هست ثبت بشه مردم برن مثلا نگاه کنن؟
اینا همشون ثبت میشه توی هم سالنامه های آماری ما هستن، هم توی سایت شیرات ایران هست. اینها قابل رویت هستن، این اعداد ارقام مربوط به قیمت ها رو ثبت میکنه. من یه سر خدمتتون بگم این رو شاید بهتر بتونیم تو ذهن بیاریم. ببینید شما کالایی رو که همیشه دارید مصرف میکنید مثل مرغ، وقتی که قیمتش از 25,000 تومان میرسه به 25,500 تومان نسبت بهش حساسیت قیمتی ویژه دارید و کاملا حساسیت قیمتی ویژه‌تون واقعیه، به این خاطر که شما درک میکنید که 25,000 تومان زن شده 25,500 تومان. خب در مورد آبزیان ما مصرف کننده دائمی نیستیم، خود ما یه سری افکار سنجی انجام بریم تو دو تا سال مختلف، البته توی شرایط سال 98 این کار انجام نشد، 97 هم نشد، بین سال 95 و 96 یک کار مقایسه ای انجام دادیم. بهار سال 95 میانگین قیمت ماهی قزل‌آلا 96 میانگین قیمت ماهی قزل‌آلا نسبت به بهار سال 95 توی میانگین های قیمتی به صورت واقعی یه چیزی حدود 2000 تومان تو هر کیلو کاهش پیدا
کرده. علاوه شما معتقدید که قیمت واقعیه و نسبت به اون موقع قیمت‌ها مناسبه؟ جناب
آقای دیگه رو بگم، وقتی که ما توی بازار وارد شدیم از مردم توی افکار سنجی میپرسیدیم که چرا ماهی نمیخورید، میگفتن به خاطر اینکه ماهی گرانه. یعنی هم بهار 95 رو میگفتن هم بهار 96 که ماهی 2000 تومان ارزان تر شده بود. چرا این اتفاق میفته؟ من مصرف کننده حساسیت قیمتی و مصرف کننده دائمی نیستم در مورد این کالا، حساسیت قیمتی واقعی نیست. هر زمانی که این ماهی رو خرید بکنم میگم این قیمتش گرانه، هر زمان. این یه دفترش. یه نکته دیگه اینه که این واقعی هم هست، اینه که ماهی به صورت عمومی برای مردممون از خود ما گرفته تا دیگران، برامون مخروم به صرفه نیست که لازم بزادی. به این خاطر که وقتی که ما میریم یک کیلوگرم گوشت یا مرغ رو خریداری میکنیم با یک کیلوگرم مرغ یا گوشت چهار نوع غذا درست میکنیم، ولی در مورد آبزیر یا بلد نیستیم یا نمیکنیم این کار رو.
بله آقای گلشاهی، من
باید بخوریم به خاطر از وقتی که مقایسه میکنید، شما رفتید یک دونه مرغ رو خریدید با قیمت مثلا 50,000 تومان 60,000 تومان، چهار تا خورش از سوش در آوردید، مقدار خوراک هر نفر در هر وعدتون رو محاسبه نمیکنید، میگید من یه مرغ خریدم چهار وعدهش کردم داریم چهار نفر تغذیه میکنیم ازش، ولی ماهی رو یک کیلو نیم ماهی قزل‌آلا خریداری میکنیم، یک کیلو نیم رو میشینیم یه وعده مصرف میکنیم، میگیم ماهی قزل‌آلا برامون گرون تمام.
خب اینا من میگم متاسفانه با سیاست‌های اشتباه دولت که اگر میومد تو این حوزه تسهیلاتی میداد و سرمایه گذاری میکرد شاید اینجا هم مردم میتونستن بهتر استفاده کنن. من سوالی دارم. بله
سرمایه گذاری تو این زمینه ایرادی رو که وارد میدونم این هست که شاید بایستی ما بیشتر وارد فعالیت‌های فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آبزیان.
بله که متاسفانه نشده.
مصرف بهینه آبزیان رو اگه بتونیم به خانم خانه‌دار یاد بدیم که 100 گرم گوشت ماهی تمام نیازهای اساسی بدن رو برای یک روز تأمین میکنه و این معادل 180 گرم مثلا گوشت قرمز یا معادل 150 گرم گوشت مرغ هست و شما میتونید با همون ترکیب غذایی گیاهی و گوشت پروتئین ماهی نیازهای بدنتون رو تأمین بکنید و اینجوری هم روشهای طبخ مناسبش رو بهش بیاموزیم و میتونیم انتظار داشته
باشیم. البته جناب گلشایی با توجه به حوزه فعالیت شما قطعا بخشش برمیگرده به همکاران خود شما که تو این موزه هم غفلت کردن، یعنی صرفا نمیشه به دستگاه دیگه، خود شما به عنوان شیلات متولی این حوزه هستین، جای داشت که تو این حوزه هم فعالیت بکنیم. بله
این تیپ فعالیت های فرهنگسازی، فعالیت های فرهنگسازی اصولا فعالیت هایی هستن که زمان بر و هزینه برن، یعنی شما برای اینکه یه فرهنگ
شما تا حالا انجام دادین قربان؟ خب به هر حال سالهای ساله. بله
عرض بکنم فعالیت های زمانبر و هزینه بر هستن. تو این فعالیت های زمانبر و هزینه بر بایستی که شما بتونید اون توان مالی لازم رو داشته باشید و کار رو انجام بدید. ما یه سری کلاس های آموزش تپه آبزیان، برنامه های جشنواره ها، نمایشگاه های ارزی مستقیم و این تیپ فعالیت هایی که فرنگسازی هستن، تولید بروشور ها، همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، اینها رو از قبل از قدیم در دستور کارمون داشتیم. با یه سری تغییر ردیه های همچنان هم اینها رو در دستور کارمون داریم. مثلا براتون مثال بزنم،
من عذر میخوام فقط چون زمان کوتاه است، اگر اجازه بدید ما به سوال برسیم از حوزه آشپزی بیایم بیرون. من فقط خواهش میکنم که یه سرانه شما میفرمایید که الان وضعیت سرانه مصرف چقدر هست تو ایران و خارج از کشور.
من این جمله رو ببندم که بتونم
خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله خواهش میکنم حتما. الان تغییر رویه‌ای که اتفاق افتاده، ما دیگه نفر به نفر نمیریم آموزش بدیم به افراد، این رو بردیم برای مراکز جمعیتی و جاهایی که به صورت کلی میان مصرف آبزیان رو انجام میدن. که
کجا مثلا آقای گلشایی میشه مصداقی بفرماییم؟
بله مثلا میگم، ما قبلا میرفتیم خانمهای خانه‌دار رو دعوت میکردیم برای آموزش تپه آبزیان که بیان توی کلاس شرکت بکنن. الان میریم با رابطین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی براشون دوره میگذاریم. الان میریم برای سرآشپزهای پادگان‌ها و مراکز آموزشی که جمعیت.
بله ما چون زمان کوتاه است، خواهش می‌کنم اگر به اون سوال بنده پاسخ کنید در خصوص سرانه مصرف.
کشورمون بر مبنای آخرین آمار بود 3.3 کیلوگرم در سال هست.
بله.
که میانگین جهانی اون یه چیز حدود 21 کیلوگرمه.
آقای گلچه عزیز، چند تا پیام هم دوستان شنونده فرستادن، من بگم خیلی سریع و شما ممنون میشم سریع پاسخ بدین.
بله.
در مورد سایت های فروش اینترنتی ماهی پرسیدن که کجا میتونن مردم پیدا بکنن معتبرها رو، و ضمن این که قیمت ها رو هم گفتن که چجوری میتونن متوجه بشن چه قیمتی هست الان قیمت واقعی ماهی. بله. این رو دیگه الان میفرمید خیلی سریع فقط.
بله، برای اینکه به اصطلاح سایت های اینترنتی رو جستجو بکنن با عناوین مرتبط با آنلاین ماهی فروش اینترنتی ماهی شرکت، من فکر میکنم شما محدودیت برند داشته باشید.
100% همینطوره. خب
میتونن جستجو بکنن تو سرچ اینترنتی فروش اینترنتی خوب. ماهی رو بزنن، حداقل 7 تا 8 شرکت رو بزنن.
قیمت ها هم فرمودین که در سایت شیلات موجود هست،
هم در سایت سازمان شیلات ایران هست، هم من یه شماره تلفن اعلام میکنم، هر جا شک داشتن میتونن به این شماره تلفن بزنن قیمت بپرسن.
66 94 25 84.
بله، این دفتر بهبود کیفیت و توسعه بازار سازمان شیلات ایران هست، میتونن قیمت رو از اونجا استفاده.
از مشهد هم یه شنونده پیام دادن که ماهی قزلالا رو چند وقت پیش خریده بودن 28 تومن الان میگن 65,000 تومن. خیلی قیمت رفتین، طبعا 2.5 برابر شده. خب
28,000 تومن قیمت شرایط کرونایی بوده، یعنی قیمت فروش ماهی عمده فروشی ما در بهمن ماه سال 98.
ایشون عنوان کردن یک ماه پیش بوده، آقای حسنی از مشهد.
من الان خدمتتون میگم 28,000 تومان قیمت عمده فروشی بهمن 98 مون بوده که بعد از اون به خاطر انباشتگی محصول توی مزارع و اینکه مزارع باید قسطای بانکایشون رو پرداخت می‌کردن، شروع کردن به فروش با قیمت 25,000 تومان 26,000 تومان سر مزرعه و این قضیه تا تیر ماه ادامه داشت. از تیر ماه به بعد ما هیچ کجای کشور قیمت ماهی قزلالا زیر 35,000 تومان اصلا ثبت آماری نداریم.
الان میگن 65,000 تومان. خیلی بد.
حالا میخوام به همین برسم.
خب.
65,000 تومان قیمت بسیار بالاییه برای ماهی قزلالا. خب. و قیمت اجافیه. اگه به مصداقش رو به این شماره تلفنی که گفتم به ما اعلام بکنن، باشون برخورد قانونی رو.
ممنونم از شما، با شما خدافظی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر عیسی گلشایی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان. با شما خدافظی میکنم.